هموطنان بزرگوار آرزو میکنیم. و اما شبهای فرهنگ،
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمند ملت هایی که کسی مثل فردوسی دارن به کسی مثل شاهنامه دارن.
یعقوب لیث دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چو ایران نباشد تن من مباد.
شب‌های فرهنگ.
به نام خدایی که در این نزدیکی است. دوستان و یاران همراه سلام، به برنامه شب‌های فرهنگ خوش آمدید. در برنامه شب‌های فرهنگ امشب در ادامه برنامه شب گذشته، گفتگوی آقای افخمی با آقای داوود فتحعلی بیگی، پیشکسوت عرصه تئاتر و سینما و تلویزیون رو تقدیم شما میکنیم درباره فعالیت های ایشان. تا نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید.
اینکه شما فیلم نساختین و همش مشغول در واقع چهار شیوه اصلی نمایش ایرانی بودین که میشه تعزیه و خیمه شب بازی و
تخت‌دوزی
و نقالی، این به خاطر جذابیت خود این شیوه ها بوده؟ یعنی
آره دیگه،
خودش شما رو غرق کرد؟
بله، منو هنوزم غرق کردم. بله، خلاصه این نمایشنامه رو
شما خودتون نمایشی که روش واقعا حوض و تخت پوش کنن نمایش رو رو حوض
یه دونه کار کرده بودم تو این فرهنگسرای ملل قیتری. یه حیاتی داره، یکی از سالهایی که جشنواره تئاتر بانوان توسط سازمان فرهنگی شهرداری برگزار میشد، من این نمایش مبارک و خاتون پردنشین اونجا اجرا کردم.
این چه جور تخته هایی بود که مینداختن رو حوض و نمیشکست؟
اونها الوار بود.
الوارهای
خیلی بله، الوارهای کلوف بود. بله، الوارهایی که بعدا میبرن تخته میکنن. بله، اون الوارهای کلوف بود، مینداختن روی حوض، بعد روشم فرش مینداختن، میشد صحنه اجرا دیگه. من اون سال هوس کردم که این نمایش رو تخت حوض اجرا کنم، که دیگه فرهنگسرای ملل همون حوض ما دادیم، چند تا سکو درست کردن روش رو پوشوندیم و فرش انداختیم و این اجرا کردیم. قصه مبارک و خاتون پردنشین با الهام از قصه زن پارسای عطار که در کتاب الهی نامه عطار هست، اونو اونجا شروع کردیم. اولین تجربه کاملا رو حوضی من که گرد باشه و تماشاگر دور من بشینه اونجا بود. البته ساختار قصه یه جوری بود که مثل تخت‌دوزی های قدیم نبود، یعنی ما قصه را از انتها شروع میکردیم، هی تو زمان رفت و برگشت داشتیم، میمونیم زمان و حال برمیگشتیم بگذاریم. این یه خورده تو این قالب اینجوری سخت جواب میده، ولی دیگه انجام دادیم دیگه. بعدا هم البته یه بارم توی تالار سنگلج اینو اجرای عموم رفتم.
خب این گفتم که اول اشاره کردم که صحبت با آقای فتحعلی بیگی فکر کنم زیاد طول بکشه، برای اینکه الان هنوز تو سال 62-63 هستیم. حتما ما این گفتگو رو ادامه میدیم، انشالله که به جاهای بهتری هم میرسیم. آقای فتحعلی بیگی به دو دلیل تا به حال در سینما در واقع کار نکرده. یکی همینه که جذابیت در واقع نمایش ایرانی، انباع نمایش ایرانی کاملا جذبش کرده و مشغولش کرده به خود، که این خب نعمتیه. یکی هم روحیه خودشه که مثل من اگه دنیا رو آب ببره اینو خوابش میبره، میگه که 10 سال دست دست کردیم، این پامپا کردیم تا بالاخره یادداشت‌های آقای فیاض رو بیایم جمع کنیم و اجازه بگیریم تبدیل کنیم به کتاب. این روحیه، روحیه خیلی مناسب کار هنریه. من یاد یه مصاحبه میندازه که اواخر عمر استنلی کوبریک باهاش کرده بودن، گفته بودن که چطور مثلا از فیلم آخر تا به حال 7 سال گذشته، چطور اینقدر دیر به دیر فیلم میسازی؟ استنلی کوبریک جا میخوره، یعنی میگه که واقعا 7 سال گذشته؟ یعنی هیچ تصوری از گذشته زمان نداره، اینکه از فیلم قبلیش 7 سال گذشته. ولی با این حال میخوام از آقای فتحعلی بگی خواهش کنم که یه خورده خلاصه تر این از سال 63 به بعد رو شما تعریف کنید، جریانات مخصوصا جشنواره اوینیون و اون به اصطلاح تئاتری که بردید اونجا.
سال 70 فستیوال اوینیون میدونید که هر سال یه بخشی از نمایشاش رو اختصاص میده به فرهنگ یکی از کشورها. اون سال هم اختصاص داده بودن به بخشی از فرهنگ و هنر ایرانی، از جمله تعزیه رو میخواستن دعوت کنن ببرن. اومدن یکی دو نفر از ایرانیایی که با اونا همکاری داشت و با یکی نفر از این فرانسوی ها از طرف اون فستیوال اومدن که تعزیه رو ببینن. یکی دو تا کار بهشون نشون دادن، اینا جالبه، میگفتن امام حسین ما میخوام ببینیم، یعنی تعزیه سنتی میخواستن.
آها، شنیده بودن
که دیگه ما گفتیم آقای فیاض گروهی آورد و هیچ کرد تعزیه رو اجدا کردن، اینا خوششون اومد، گفتن ما همینه میخواییم، که دیگه قرار شد که معین البکا آقای فیاض باشه. چند تا از تعزیه خونه های تهران رو که بعضی هاشون فوت کردن خدا بیامرزه.
معین البکا تو تعزیه دقیقا یعنی چی؟
ببینید این یک لقبی است که ناصرالدین شاه به شبیه گردان تعزیه،
یعنی کارگردان.
بله بله.
شما شنونده برنامه شبهای فرهنگ هستید. این برنامه از شنبه تا چهارشنبه در همین ساعت با موضوعات مختلف فرهنگی، ادبی، هنری، فلسفی، عرفانی، دینی و مذهبی تقدیم شما میشه. امید که بهره کافی رو از این برنامه ببرید.
قرار شد من از طرف هنرهای نمایشی سرپرست این گروه باشم. سال 1370 بود، محرمش، که ما رفتیم برای پاریس. از اونجا با قطار ما رو بردن آوینیون. 2 شب تعزیه حر اجرا کردیم. 1 روز که مصادف بود با عاشورا در اون سال، بر حسب سنت خودمون من ترکیبی از تعزیه امام حسین و شهادت حضرت عباس رو پیش بینی کرده بودم که اون با گفتگوهای طولانیش رو کوتاه کرده بودیم، بیشتر اجرا دیده بشه. 2 شب هم تعزیه امام رضا. در تعزیه امام رضا یکی از گوشه‌هاش گوشه باغبانه. البته این روایت روایت تعزیه است، یعنی چه بسا سند تاریخی نداره.
بله.
توی این روایت تعزیه
باقی که یه بار تو زمستون انگور میاره، بعد
بله دیگه همون باغبانی است که تو زمستانه، حالا امام رضا تو مسیرش به سمت طوس.
اجرای شما تو اوینیون وسط تابستون بود، درسته؟
بله بله، تو تابستون بود، توی یکی از حیاطای اون تاریخی کلیسای قدیم، چون در گذشته اونجا مقر پاپ بوده. یه حیاطی بود عین این مثلا بعضی از بناهای تاریخی ما، قرفه قرفه بود، یه طرفشو صندلی چیده بودن، یعنی داربست بسته بودن، همش هم با پیچ و مورو.
چقدر تماشاچی میومد؟
نزدیک 600 تا تماشا تو 8 شب پر بود. 5 شب همش پر بود. بله. یه شب آقای بروک اومد. با گروهش اومد. بله پیتر بروک که حتی با آقای فیاض دست داد، گفت که من علی بابای فیلمامو پیدا کردم. ظاهرا
می‌خواست فیاض بازی کنه.
آره. تصمیم داشته که چیز کار کنه، اون علی فیلم بابا. علی بابا 42 رو کار کنه. علاقه من بود آقای فیاض براش بازی کنه. جان کلود کاریر اومد، خیلی اومد. بعدش هم یک مصاحبه مطبوعاتی مفصل گذاشتن روزنامه و مجله و تلویزیون.
جان کلود کاریر خانمش هم اومد؟
بله.
خانمش هم اومد؟
من نمیشناختم اونا.
بله. خانمش ایرانی آخه.
بله بله میدونم. این شبی که تزیه چیز بود، تزیه امام رضا بود، تو اون گوشه قصه فری باغمون، اینجوریه که مثلا باغمون امام رضا از باغمون دغازه انگور میکنه، این میگه تو فصل زمستون که انگور پیدا نمیشه، میگه آقا برو باغ تو ببین. یکی از معجزاتی که نسبت دادم امام رضا، چه واسه مثلا معجزه ساخته یا
داستانه دیگه.
بله بله. باغونه میبینه باغ این بهار پر از میوه فلان اینا، طمع میکنه که چیز کنه این میوه ها رو، میگه ببرم برای کت خدا، ببرم برای خان، چرا ببرم ببینم. میاد بیا میوه نبود که، این پیاز و سیب زمینی بود میخواد. به روایت تعزیه حضرت دلش میشکنه، میگه باغونه بر میگرد میگه باغ آتیش گرفت. ای داد ای هوا. حالا اون روزی که قرار بودیم تعزیه اجرا بشه، من به عنوان دستیار یه کارایی میکردم. اولا نماره چند تا شاخه درخت بودیم که بر حسب سنت تعزیه
مثلا آتیش بزنیم،
درخت درست کن. ولی اونا گفتن نه ما شاخه نمیتونیم بشکنیم. یه دونه گلدون بزرگ آوردن، یکی یا دوتا که یه نهالی توش بود. ما شروع کردیم به این نهاله با نخ میوه آویزون کردن براشون. جالب این چه درختی که هم با اقسام میوه رو داره. بعد اینو تو اجرا گذاشتیم یه جایی که بعداً بتونیم ببریم بیرون. ما برای آتیش زدن، من رفتم بالای این عمارتی که تاریخی بود، بالا پشت اون دیدم یک سری برگای خشت درخت چنار ریخته شده. یه مقدار از اینا رو آوردم ریختم اون پایین برای آتیش زدن. این آماده
تو تشت؟
تو تشت نه، اینا رو زمین. بعد همین موقع دیدم یه دونه تشت بزرگ یا یه لگن بزرگ بود، آقای فیاض گفته بود آورده بودن که پر آب کرده بود. دیدم یه دونه لگن کوچیکتر توش هست که پر برگ گله. من به لفظ این تعجب خونه گفتم اما هاشم این چیه؟ گفت صداشو در نه، این تکنیک کاره. من دیگه پیگیر نشدم. حالا رسیدیم سر اجرا. اون لحظه ای که باغ ما آتیش زدیم، من جزو یکی از ملائک بودم. ملائک هم یکی از کارکرداشون تو تعزیه شک دادن به معجزات از نظر فنی. حالا سه این گلدونا رو بردیم بیرین و این برگا رو آتیش زدیم، این هم اومد حالا باغ آتیش گرفته تو سرش میزد. بعد یه کلاه بیتاق همیشه تو سرش میذاشت با من باغ مازی و با اون میخواست آب بپاچه، با دهنش آب بپاچه، با پیل خاموش کنه. اینا آخر سر یه مرتبه تو این هیجان یه لگن از این آب توی اون لگن بزرگ رو برداشت پاچید به سمت گروه موسیقی. گروه موسیقی یه طرف بود، وسط سکو بود، گروه تماشاگر هم رو باره اونا بودن.
گروه موسیقی حتما بهشون گفته بود قبلا که این کار
اصلا نگفته بود. نه ولی پاچید، یعنی غافلگیری داشت. این لگن دوم که همون رنگ بود برداشت به سمت تماشاچی، همه زرش اینجور کرد بگن میخواد آب بپاچه. آقا دیدن برگ گل داره از هوا میرسد، شروع کردن به کف زدن، یعنی نعره وارون زدن. این یکی از خاطرات من توی آوینیون از این آقای فیاض که خیلی خدا بیامرز آدم خلاق بودن. نزدیک 200 مجلس تعزیه رو سازوکار اجراشو میشناخت. الان بسیاری از این سازوکارها فراموش شده متاسفانه.
یعنی در واقع میزانسن،
میزانسن ابتکارات اجرایی.
برنامه شبهای فرهنگ شب خوب و آرامی رو برای شما آرزو میکنیم. شما شنونده گفتگوی آقای افخمی با آقای داوود فتحعلی بیگی هستید درباره فعالیت های ایشان. از شما دعوت میکنیم ادامه این گفتگو رو بشنوید.
یه بار من به این آقای فیاض گفتم این قضیه حلاج رو اجرا کن برای ما ببینیم، چون من مونده بودم که توی روش تعزیه این خونی که از گلوی منصور حلاج میزه تو زمین تبدیل میشه به انالحق اینو چجوری نشون میدن؟ خب اون سازوکارهای قدیمی این چجوری ممکنه؟ در روزی که تمرینیشو میدیدیم مثلا برای بازمینی واسه جشنواره نمایشیان سنتی، دیدم یه لحظه اومد یه تیکه پارچه سفید انقدری روش با رنگ قرمز نوشته بود انالحق، آورد گذاشت جلوی پای شبیه خان منصور الله که دار زده بود. یعنی در نهایت سادگی این مفهوم رسوند. این جور تجربه تو تزیه خیلیاش گم شده
و اون 200 الان دیگه شیوه اجراش معلوم نیست.
الان تعداد... اونایی که میدونن، اونایی که مثلا 60 سال 70 سالشونه و پیش بزرگترا کار کردن، اینا الان بین 20 تا 30 تا تزیه بیشتر بلد نیستن. جوانتر از ما دیگه همین 7 8 تا تزیه که توی ایام محرم میخونن.
شما یه سری کار نوشته تحقیقی مقاله و اینا هم راجع به نمایش ایرانی انواع اقسام نمایش ایرانی؟
بله، من هم یه کتابی در ارتباط با نقالی دارم تحت عنوان آداب نقل و نقالی از نگارش تا نمایش، که بر اساس تجربه های مرشد ترابی و مرشد سعیده نوشتم و متوجه شدم که این تجربه اینها سینه به سینه میرسه به تجربه دوره صفویه. علاوه بر این یک کتاب دارم راجع به شبیخانی تحت عنوان آشنایی با مبانی شبیخانی، بیشتر برای بچه های دانشجوهای تئاتر نوشتم. یه تعداد مقاله راجع به فنون کمدی در نمایش های روحوزی نوشتم، به اضافه این که یه تعدادی از نمایشنامه‌هایی که حالا تحت تأثیر ساختار روحوزی نوشتم یا تحت تأثیر ساختار تعزیه و نمایشروایی، اینا هم چاپ شده. بعضی از هم حتی آداپته است، مثلا رام کردن زن سرکشی شکسپیر رو من آداپته روحوزی کردم. 60 شب اجرا رفتیم تو تالار سنگلست، بعد خیلی از شهرستان‌ها هم اجازه گرفتن از من بارها اینو اجرا کردن. یا یه تجربه روی دختران فصلوش مولیر داشتیم به نام افاده طبق طبق. یک تجربه داشتیم کاملا به شیوه سنتی روحوزی توی همین فرهنگ سرای ملل و روی تختوز اجرا کردیم، تماشاگر دور تا دور میشه، به اسم مبارک و خاتون پرده نشین که بر اساس قصه زن پارسا از الهانیامه عطاره. من بیشتر توی این سالها سعی کردم ظرفیت شناسی کنم و به خیلی از دوستان بخوام بقبولونم یا نشون بدم که آقا اینا چقدر ظرفیت داره و بیاین دنبالش. البته به برکت جشنواره نمایش های آینی سنتی که 20 دورش گذاشته، خب خیلی علاقمند شدن اومدن و چند تا هم ما تونستیم شاگرد تربیت کنیم که اینا الان توی دانشگاه دارن درس میدن این نمایش در ایران و این گونه های مختلف نمایشی. البته بیمهری زیاد شده، بیش از 10 سال ما رشته نمایش‌های آینی سنتی یا رشته نمایش‌های ایرانی رو تعریف کردیم، واحد نوشتیم، هنوز به نتیجه نرسیدیم. رفته وزارت علوم، بعضی از کارشناساش هستن تایید نکردن، تحویل نگرفتن. حتی همین دانشکده هنرهای زیبا تا 3-4 سال پیش درس آشنایی با تعزیه داشت، متأسفانه اونو برداشتن حذف کردن. حالا مثلا یه درسی گذاشتن به جاش نمایش و اسطوره یا مثلا یه درس گوشتن تاریخ تئاتر آمریکا، نمیدونم چطور تاریخ تئاتر ما اینقدر اهمیت. بعد میگن که ما اینو ذیل نمایش در ایران داریم میگیم. آقا نمایش سنتی با بیش از 300 سال سابقه تعزیه اقلن، اینا ما چقدر کلی زمان میخواد بگیم.
بله.
که دو واحد تو یک ترم که نمیشه گفت. بله. نمایش معاصر ایرانی که ملهم از تئاتر غربه بیش از یک قرن اومده، کلی مطلب چجوری میشه همه اینا رو تحت عنوان نمایش
دو واحد مثلا
دو وادی. ما جالب اینجاست که گاهی وقتا متاسفانه اینو باید بگم، حالا امیدوارم به بعضی از دوستان بر نخوره، ای شده این درس انشا.
بله.
که حالا سابق ما تو مدرسه هر کی میومد برای انشا یه چیزی میگفت، اصلا در صورتی که انشای روش نگارش بود باید به ما یاد میدادن. الان در ارتباط نمایش ایرانی یا همون نمایش در ایران، یا خونی یه آدم هایی میره حالا اگه خیلی همت کرده باشه اون کتاب های بیزایی رو بخونه، اگر همت کرده. همت نکرده با که هیچی.
خب من امیدوارم که اون باشه و فرصت کنیم که دوباره خدمت آقای فتحعلی بیگی باشیم، یه برنامه دیگه خدمتشون باشیم و امیدوارم که باز من بتونم به اصطلاح قاپش رو بدوزم، برای اینکه یکی از این نمایشنامه‌ای رو که اجرا کرده روی صحنه به صورت فیلم، فیلم نامش رو بنویسه و برامون اجرا کنه.
کانال رسمی رادیو فرهنگ در پیام رسان بله را به نشانی @ رادیو فرهنگ دنبال کنید. بخش های پخش شده برنامه های رادیو فرهنگ را از وبگاه رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir بشنوید و دریافت کنید.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
سلام، امیدوارم که ایام خوبی رو سپری کرده باشین. یکی از مهمترین موضوعاتی که شاید به ذهن ما و به زندگی ما وارد میشه و معنا و رنگ و بوی تازه‌ای میگیره بحث دعاست. از دیرباز انسان این نیاز رو در خودش احساس میکرده تا با خالق و پدیده‌ای فراتر از خودش که تمام اقتدار، قدرت و کاستی‌های زندگیش رو در دست داره و در اختیار داره بتونه صحبت بکنه، نیازهاشو مطرح بکنه، ارتباط بگیره و حتی گاهی اوقات این نیازها و این ارتباط گرفتنها مربوط به مسائل غیر مادی و مسائل قلبی، مسائل دلی و مسائل زیستی می شده. موضوع دعا و ارتباط گرفتن با پروردگار عالم در تمام ادیان الهی و حتی ادیانی که بشر به دست خودش ساخته مطرح شده. در دین شریف اسلام همین موضوع به صورت ویژه‌ای در تمام ادوار مورد توجه قرار گرفته. یکی از معروف‌ترین کتاب‌هایی که شاید با شنیدن نام دعا به ذهن تمام ما خطور می‌کنه، کتاب شریف مفاتیح الجنان. این کتاب در طی سال‌های پس از انتشارش که برای جالب بدونید برای نخستین بار هم در ایران و در شهر مشهد منتشر شده، ترجمه های زیادی هم برش انجام گرفته که معروف ترینش که باز احتمالاً همه ما اون رو دیدیم، ترجمه مهدی الهی قمشه‌ای بر این کتاب هستش. مفاتیح الجنان یا کلیدهای بهشت کتابی است سراسر نور و حکمت مشتمل بر ادعیه که یکی از جامع ترین کلیدها و راه‌هایی است که به واسطه اون ما میتونیم با پروردگار ارتباط برقرار بکنیم. مؤلف کتاب شریف مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی است، یک روحانی سرشناس و کم ادعا که در طی سالهای متمادی این ادعیه را از کتب مختلف شیعی جمع‌آوری کرد و در قالب این کتاب به دست ما رسوند. البته جالبه بهتون بگم که خود شیخ عباس قمی معروفترین و مشهورترین و یا حاصل عمر کارش را در حوزه کتابت، کتاب سفینت البحار میدونه، کتابی که طی 20 سال تعریف شده و شامل شرح و مقدمه ایست که ایشون بر کتاب بحرالانوار علامه مجلسی نوشتن. در کنار مفاتیح الجنان کتاب دیگری هم هست که نامش با نام دعا آکنده است، کتاب شریف صحیفه سجادی، کتابی که شامل ادعیه و مناجات های برجای مانده است امام چهارم ما شیعیان امام سجاد علیه السلام هستش. ایشون در سالهای پس از واقعه عاشورا مهمترین فعالیت روزانه‌ای که انجام می‌دادند برگزاری مراسم مناجات و دعاهای شورانگیز و گاه طولانی مدتی بوده که با پروردگار داشتن. بعضی‌ها صحیفه سجادیه رو با عنوان زبور آل محمد و بعضی‌ها نیز با عنوان انجیل اهل تشیع از آن یاد کردند که این دو به این معنی است که عبارت‌ها و متن‌هایی که در صحیفه سجادیه مطرح شده و به دست ما رسیده گاه بیش از یک دعای ساده و معمولی و ما به ازای یک کتاب آسمانی، یک شیوه و یک کانال ارتباطی مجزا و خاص و انحصاری میان مخلوق و خالق میتونه مورد توجه قرار بگیره. در مورد صحیفه سجادیه این نکته رو هم جالبه بدونیم که این کتاب در طی سالهای پس از انتشارش به زبانهای مختلفی ترجمه شده که یکی از مهمترین اونها ترجمهش به زبان انگلیسیه و مهمترین ترجمه انگلیسی صحیفه سجادیه رو ویلیام چیتیک، اسلامشناس و فیلسوف سرشناس آمریکایی انجام داده که خود اون ترجمه هم مدت‌ها و سال‌های متمادیه که محل رجوع، تأمل و استفاده محققانه.
به انتهای برنامه شب‌های فرهنگ امشب رسیدیم. تا درودی دیگر، بدرود.
فرش قیتران، فرش ایرانی.
نوآوران ضیافت اسپادالا، تولید کننده کباب پسخای ایستاده. نوآوران ضیافت اسپادالا، ویژگی پخت کباب در آپارتمان‌ها و ویلاها. نوآوران ضیافت اسپادالا، تحولی در پخت انواع کباب.
فلاسک سالم، تجارت علقمه، همسفر هر خانواده ایرانی. چای ایرانی را با فلاسک ما تجربه کنید. با دوام، زیبا، محکم، در طرح‌های مختلف. تولید ملی، افتخار ملی. فلاسک سالم، تجارت علقمه.
مرمر پلاست، تنوع طرح و رنگ. مرمر پلاست، بدون نیاز به زیرسازی، با طول عمر بالا. مرمر پلاست، عایق گرما و سرما. مرمر پلاست، نسل جدید دیوار پوش و سقف کاذب و قرنیز. مرمر پلاست.
انتظارها به پایان آمد. بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدماتی ویژه افتتاح شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و اینک در تهران، سراح افسریه.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
60 باره شهر لوازم خانگی به مدت 60 روز. خرید لوازم خانگی در 60 قسط، پرداخت تا 5 سال بعد.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهترین. کافیه ترمز بکنی میخ میشینه روزی میر.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
همگام با فرهنگ و تمدن ایران زمین. رادیوی فرهیختگان.